فیضلاز باشنده کابل هستم. پیام و مردمم است که همیشه و خودنمایی و از خود بزرگ بودن هیچ وقت در زندگی به انسان خوب نیست. چرا در زندگی اگر هر شخصی که در فامیل خودنمایی میکنه یا بد اخلاقی میکنه باعث ضرر خودش میشه، هم فامیل اذیت میشه و هم خود شخص اذیت میشه. خودنمایی بزرگ بودن با کسی میزیبه که او لایق همه چیز است، چرا که او کسی است که خدای ماست. پیام به فامیلای محترم نمیز که همیشه وقت و بیشتر توجهش به جوانایش باشه، به جوانایی که اولادشان است، یک تربیت سالم کنه، از امنیشین بعد دور نگاهشان کنه و همیشه وقت کوشش کنن که عمل نکنن و عمل که کرد عمل باز با تاسف کل همین مردم افغانستان رو به عمل رفته، به خاطر از اینکه از بیکاری، از بیچارگی، از گرسنگی، از هر حالت جوانای خود، بچهای خود همیشه وقت مراقب باشن که کد کسای نگرده که عملش باعث ازی شوه که خود و فامیل کل چیز فراموش کنه و رو به تبایی بیاید. پس کوشش کنه هر جوانی که هر عمل داره و قدم نشین بعد است از او خودداری کنه و رو به خدا کنه، پنج وقت نماز بخونه.
ملیحه قاسمی از هرات گفتن که من خود مقدر به فضای مجازی نمیرم، ولی گاهی که به اینستا سر میزنم میبینم جوان ها چقدر وقت خود را در این فضا تلف میکنن و خودنمایی های زیادی از جوان ها میبینم که ناراحت میشم. چرا جوان های ما نباید به فکر پیشرفت و کسب علم و دانش باشند که عمرشان را این قسمی در فضای مجازی بیهوده بگذرانند؟
سلام، زهرا اقبالی هستم. من یکی از مهاجرین افغانستانی هستم که الان دارم تو مشهد زندگی میکنم از ولایت وردک. خیلی خوشحالم که صدای منو میشنوین. امیدوارم هر جایی که هستین موفق باشین. من یکی از آرزوها و امیدهایی که دارم اینه که الان یا شاید دو سال دیگه پیشتون باشم، بتونم یه کار خیلی کوچیکی انجام بدم. من، شما یا هر کسی که هر جای ایران، هر جای این جهان، کره خاکی وجود داره، کنار همدیگه بمونیم، با هم همکاری کنیم، هم فکری کنیم و بتونیم افغانستان رو آباد کنیم تو هر زمینه ای. پس من نوعی که تنهایی بتونم برای خودم یه قدم خیلی بزرگی بردارم، چرا شماها نتونید؟ شماهایی که الان نشستین و با امید و آرزو دارین یه کاری رو شروع کردین و دارین تمومش میکنین. مرسی که هست.
سید هاشم حسینی از غزنی گفتم من کسانی را میشناسم که تمام زندگیشان این شده که چی بپوشم و چی کار کنم که به نظر دیگران خوب جلوه کنم و توجه مردم به من جلب شود و در این رو از هیچ کاری دست نمیکشند و متاسفانه بعضی هایشان هم به دام و منجلاب افتادند.
ما از امارات اسلامی خواهش میکنیم که چون آل افغانستان 40 سال جنگ بود و هیچ کشور 40 سال جنگ تحمل کرده نتونست، بالاخره مردم افغانستان خیلی جنگ در 40 سال جنگ دیدن، آل کل افغانستان خراب شده، میخواییم از مسئولین امارات اسلامی سرک پل پلچک جور کنند، در دل مردم جا بگیرند و کشورهای دیگه میاره بر رسمیت بشناسه.
رویا نبوی از مزار شریف گفتن سلام. خیلی از کسایی که در فضای مجازی زندگی خود را به نمایش میمانند در واقع در بسیاری اوقات دروغ میگن و غلو میکنن، حتی فیلم و عکسشان با 100 تا فیلتر تغییر کرده و این یعنی فریب مردم.
مهمترین پرابلم امروزی جوانان افغانستان متاسفانه نبود کار هست. زمانی که اینا مراحل تحصیلی خود یکی به یک از مکتب به دانشگاه، دوره دانشگاه تمام میکنن، باید وارد کار شوند، بازار کار. متاسفانه مسیرهایی که به با بازار کار جوانان ما رو وصل میکنن به شکل درست نیست. به شکل نیست که جوانان ما آماده شوند و زودتر به بازار کار بروند. متاسفانه برنامه ریزی دقیق وجود ندارد. خب به هر صورت چگونه باید کرد، چی کار کرد؟ مهمترین مسئله که جوانان ما در نظر بگیره اون مبارزه است. زندگی خودش یک مبارزه است. زندگی هر قدر که اگر دشوارم باشه ارزش جنگیدن را داره. برای مورده که ما باید با آن برسیم، ناگزیر رسیم باید بجنگیم. از آوانی که متولد میشیم با سختی و مشکلات دست پنجه نرم بکنیم. ما باید مبارزه بکنیم در زندگی خود برای یک چیزی که ما میخواییم برسیم. اون مبارزه است. مبارزه در زندگی خیلی مهم هست و برای رسیدن به هدف.
بله، تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز به خاطر پیام های صوتی و متنیتان که همیشه ما را مورد لطف و مهربانیتان قرار میتین. باز هم تاکید میکنم که موضوع هفته آینده ما رسانه هست و شما میتونین به این سوال جواب بتین که رسانه در زندگی امروز شما چه جایگاهی داره. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان.
شدم آخر مسافر در این جوانی، گیریه کنم و افسوس زهجرت یار جانی. شدم آخر مسافر در یه جوانی، گیریه کنم و افسوس زهجرت یار جانی. شدم آخر مسافر در یه جوانی، گیریه کنم و افسوس زهجرت یار جانی. گیریه کنم و افسوس زهجرت یار جانی. جدا گشتم زیاره نازنین، شبا گیریه کنم روزا به نالم، چی حاصله خدا زین زندگانی. شدم آخر مسافر در این جوانی، گیریه کنم و افسوس زین شهیار جانی. شدم آخر مسافر در این جوانی، گیریه کنم و افسوس زین شهیار جانی.
تشکر از همراهی و مشارکتتان در این هفته و با بحثی که داشتیم در کنار شما دوستان نازنین. امیدواریم به یک نتیجه های خوب رسیده باشین. بخش پایانی را با هم مشنویم.
گلانه
حیا برفت و وقاحت به جای او بنشست، زمانه گشت دیگرگون و خلق دیگرگون. ای بیت را محمد تقی بهار در برای کسانی که شرم و حیا را خورده و یک جک او هم رویش سر کشیدن گفته. شرم و حیا از خصلت‌های نیک آدمی است. باعث میشه انسان خوددار شوه و صبوری کنه. حیا مانع افتادن آدمی میشه. حضرت علی علیه السلام فرمودند حیا وسیله رسیدن به هر نیکی و زیبایی است. وقت برنامه به پایان رسید دوستان عزیز و نازنین. تا شنبه انشاءالله با امید خدا که باز دوباره مهمان دلهای نازنینتان باشیم، با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار نگه دارتون. We'll be right back.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. سفر اتباع افغانستان به عراق برای مراسم اربعین آزاد است. آمادگی سفارت ایران در کابل برای صدور ویزه زمینی زائران اربعین. و روند توزیع پاسپورت برای بیماران متقاضی در شفاخانه ها آغاز شد. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان از سفر شهروندان افغان برای زیارت اربعین به عراق خبر داد. سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان اعلام کرد با پایان یافتن ناامنی ها در عراق، شهروندان افغانستان نیز می توانند برای زیارت اربعین به عراق بروند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
فاضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان می گوید که معنی رفتن زائران افغانستانی برای زیارت اربعین به کشور عراق فقط برای چند روز و برای حفظ جان و مال اتباع افغانستان بوده است و با پایان یافتن ناامنی ها در عراق، شهروندان افغانستان نیز می توانند برای زیارت اربعین به عراق بروند و اکنون هم پروازها برای زائرین برقرار شده است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف به خاطر حفظ و جان و مال اتباع خود در روزای گذشته چند یک دو هفته پیش که وضعیت در عراق به حالت نرمال نبودن و شما و رسانه ها همه در جریان قرار دارین که در عراق مشکلات سیاسی و امنیتی رخ دادن و اکثریت کشورهایی که زائرینشان و اتباعشان به خاطر زیارت عتبات علیات به عراق سفر می نمودن متوقف کرده بودن به خاطر که وضعیت امنیتی مناسب نبود. به می خاطر وزارت ارشاد حج و اوقاف در مجموع امارت اسلامی افغانستان فیصله کرده بودن با تفاهم با ادارات عراق که شرکت ها و اتحادیه هایی که زائرین ما شما را به عراق انتقال میده از احتیاط کار بگیره و چند روز صبر بکنه. به می خاطر در روزای اخیر که الحمدلله می بینیم هم کشورهای دیگه اسلامی و هم افغانستان به اتباع خود اجازه داده و میتونه زائرین ما آزادانه با تدابیر لازمی که ضروری هستند بگیره و با اربعین حسینیه و با زیارت عراق و کربلا سفر بکنه، هیچ مشکلی وجود نداره.
این همه در حالی است که 9 روز مانده به اربعین حسینی تا کنون کاروانهای زیارتی و سیاحتی در افغانستان به دلیل مشکلات موجود حرکت نکردند.
زهرا سلطانی بود خبرنگار ما در کابل. وزیر داخلی ایران گفت سرعت دادن به عبور زبار ایرانی از مرز جزو موارد مورد بحث با طرف عراقی بود. در همین راستا از دوستان عراقی خواستیم در این امر تسریع شود که موافقت کردند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران امروز برای بررسی اوضاع زبار اربعین و هماهنگی با مسئولان عراقی در این زمینه و دیدار با همتای عراقی خود وارد بغداد شد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران درباره دیدارهای خود با مسئولان عراقی گفت که سرعت دادن به عبور زبار ایرانی از مرز یکی از مطالبات ما بود، چرا که از مرز ایران زائران به سرعت عبور میکنند ولی گاهی اوقات به خاطر سیستم‌های طرف مقابل که معطلی بیشتری دارند در مرز عراق با مشکل مواجه هستیم. در همین راستا از دوستان خواستیم تصریح کنند که موافقت کردند تا راهکاری پیدا کنیم و طبق آن کار با سرعت بیشتری پیگیری شود. وزیر داخلی ایران تشریح کرد که مسئله دوم به آن سوی مرزها برمیگردد، چرا که وقتی از مرز ما عبور میکردند بعضاً وسیله نقلیه مناسبی برای انتقال زوار وجود نداشت. برای حل مشکل قرار شد سرویس های بس ما بتوانند از مرز عبور کنند و در مواقعی که طرف مقابل وسیله نقلیه ندارد ما بتوانیم با استفاده از موترهای خود مردم را به اولین مرکز تجمعی منتقل کنیم تا زوار از آنجا منتقل شوند، که این را نیز قبول کردند. وحیدی در مورد خروج اتباع مقیم ایران نیز گفت طرف مقابل راهکار ارائه شده از جانب ما را پذیرفت تا مشکل اتباع بیگانه حل شود. در ادامه نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روز پنجشنبه اعلام کرد که به محض اعلام آمادگی دولت عراق مبنی بر پذیرش زائران افغانستانی از طریق سرحدات زمینی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ویزه زیارتی با قابلیت دوبار ورود برای آنان صادر خواهد کرد. در اطلاعیه سفارت ایران در افغانستان آمده است که با توجه به اطلاع از تقاضای زیاد اتباع افغانستانی برای سفر به عراق برای شرکت در پیاده روی اربعین، جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها قبل سرحدات خود با افغانستان را تجهیز و تسهیلات لازم در مرزهای ورودی و خروجی و مسیر حرکت در آن مبادی را فراهم کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به محض اعلام آمادگی دولت عراق مبنی بر پذیرش زائران افغانستانی از طریق سرحدات زمینی آن کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن ویزه زیارتی دوبار ورود برای آنان صادر خواهد کرد. این در حالی است که مشاور وزیر داخله عراق خبر داده است که عراق با ورود زائران افغانستانی و پاکستانی از مرز شلمچه برای زیارت اربعین موافقت کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای حقوق بشر این سازمان خواستار تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این شورا در افغانستان شد. درخواست سازمان دیدبان حقوق بشر برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر دیروز به این شورا فرستاده شده است. در نامه سرگشاده دیدبان حقوق بشر آمده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان اسفناک است. قرار است ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در 51مین جلسه این شورا تمدید شود. مسئولان در ریاست عمومی پاسپورت‌های وزارت امور داخلی طالبان به منظور ایجاد سهولت برای بیماران متقاضی پاسپورت روند توزیع پاسپورت‌ها را در شفاخانه‌های دولتی آغاز کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار دیگرم قریشی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست عمومی پاسپورت روند توزیع پاسپورت به بیماران را در شفاخانه‌ها آغاز نموده است. شماری از بیمارداران در کابل و ولایات افغانستان از عدم دریافت پاسپورت و زمان گیر شدن آن انتقاد نموده از مسئولین حکومت موقت طالبان می‌خواهند که این پروسه را آسان نموده تا بتوانند بیمارانشان را به خارج از کشور جهت مداوا ببرند. ریاست عمومی پاسپورت به تازگی تصمیم گرفته تا این بیماران را شناسایی و به زودترین فرصت زمینه توزیع پاسپورت برایشان فراهم گردد. غلام مصطفی ابراهیم خیل معاون ریاست پاسپورت میگوید که ما به شفاخانه های دولتی در قدم اول رفتن آن از بیمارانی که در داخل کشور تداویشان ناممکن است و مایل به گرفتن پاسپورت باشند شناسایی نموده به زودترین فرصت برایشان پاسپورت توزیع می شود. ابراهیم خیل:
نو په دې خاطر ما یاد چې د مریضانو زره د علاج لپاره چې زه پاسپورت ترلاسه کړي او بیرونه شي خپل علاج وکړي، او بعضې مریضان دي چې زیات تکلیف زیات ده، هغوی زیات ضرورت لري چې زر لاړ شي تداوی په خاطر. نو د دې په خاطر د پولیس شفاخانه ته چې دلته راغلو دلته به هغه کسان وګورو چې مرض یې زیات ده، دلته علاج سخته ده یا ناممکنه ده، ډاکټر صاحبان به هغه راوښیي او خپلو سترګو باندې به هغه کسان وګوره مریضان چې د پاسپورت اخیستلو خواهش ولري، هغو ته به مونږ احکام ورکوو، ځان سره به یې لیستوو او هغو ته به انشاءالله په سر وخت کې پاسپورت ورکوو چې لاړ شي او خپل علاج وکړي. دغه زموږ برنامه ده او راغلي یو، او دا به انشاءالله دوام پیدا کوي.
این روند اکنون از شفاخانه 300 بستر پلیس آغاز شده و قرار است در تمام شفاخانه‌های دولتی در قدم نخست تداوم یافته و سپس هیئت به شفاخانه‌های خصوصی هم رفته تا بیماران را شناسایی و جهت مداوا به خارج برایشان پاسپورت توزیع شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
یک مهاجر افغانستانی مقیم آلمان موفق به ساخت مینروبه جدید شد. مسعود حسنی، طراح افغانستانی و مهاجر مقیم آلمان، یک مینروبه سبک به شکل توپ با قیمت ارزان طراحی کرده که می تواند مینهای زمینی را هنگامی که روی آن غلط می زند منفجر کند. دستگاه مینروبه ساخته شده توسط مسعود حسنی در آلمان با نیروی باد جابجا شده و وزن آن حدود 70 کیلوگرم است. هدف مسعود حسنی از ساخت این دستگاه پاکسازی میدانهای مین افغانستان و ریشه‌کن کردن آنها با استفاده از دستگاهی است که تنها 40 دلار قیمت دارد. با افزایش تعرفه گمرکی واردات میوه به پاکستان از مبدا افغانستان متوقف شد. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که بیش از 200 اراده لاری حامل میوه از مبدا افغانستان به دلیل اعتراض واردکنندگان میوه به افزایش تعرفه گمرکی در گمرک سرحدی چمن معطل ماندند. با گزارش روزنامه داون پاکستان، تعرفه های گمرکی روی میوه افغانستان از 20,000 روپیه در هر تن به 95,000 روپیه افزایش یافته است. به گفته مقامات گمرک پاکستان، 200 اراده لاری حامل میوه به دلیل عدم پرداخت تعرفه گمرکی از سوی واردکنندگان در مرز چمن متوقف شده و منتظر تصمیم مقامات پاکستانی است. انگور، انار و سایر میوه های فصلی که در لاری ها بارگیری شده، اگر تا چند روز آینده گمرک باز نشود ممکن است فاسد شود. به گفته مقامات پاکستان، تعرفه جدید پیش از این به واردکنندگان میوه اعلام شده است و آنها در جریان نرخ‌های جدید قرار گرفته بودند. به گزارش روزنامه داون پاکستان، با تعلیق واردات میوه از افغانستان، پاکستان با کمبود میوه تازه مواجه خواهد شد، زیرا باغ‌های میوه در بلوچستان، سند و خیبر پشتونخوا بر اثر سیل اخیر تخریب شده است. این در حالی است که اخیراً وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد برای مقابله با افزایش قیمت تصمیم به واردات پیاز و گوجه فرنگی از افغانستان و ایران گرفته است. ادامه خبرها. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از خودکفایی ایران در ساخت طیاره بدون سرنشین خبر داد. امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بازدید از توان رزمی عملیاتی پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز ولایت آذربایجان شرقی گفت در زمینه طیاره بدون سرنشین پیشرفت‌های خوبی داشتیم و دو پهباد بسیار راهبردی و ارزشمند کمان 12 و کمان 22 توسط نیروی هوایی و پهپادهای راهبردی دیگر توسط وزارت دفاع ایران ساخته شده است. سرتیپ واحدی تصریح کرد امروز در زمینه طیارات بدون سرنشین جزو اولین ها در منطقه هستیم و این توانایی روز به روز در حال افزایش است و طیارات بدون سرنشین از مرحله شناسایی خارج شده و به مرحله عملیاتی وارد شدند که در مانورهای اخیر نیز توانستیم اهداف را با پهپادها و موشک‌های نقطه زن مورد اصابت قرار دهیم. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی درباره نتایج منفی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در توییتی در واکنش به توییت خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال درباره نتایج منفی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و نوشت که باید پیامدهای بسیار منفی تصویب قطعنامه درباره ایران در نشست جون شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به خاطر بسپاریم. خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داد که در جلسه هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران صادر نخواهد شد. ساعاتی قبلتر خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز مدعی شدند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی جدید مدعی شده که نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. رافائل گروسی، رئیس آژانس انرژی اتمی، نیز در این گزارش ایران را به عدم تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل باقی‌مانده پادمانی متهم کرده و گفته که بر همین اساس پیشرفتی در حل این مسائل صورت نگرفته است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، پنجشنبه در واکنش به گزارش جدید مدیر کل آژانس گفت که برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل طرفهای برجامی به تعهدات خود است و نباید از ایران انتظار داشته باشند وقتی به تعهداتشان عمل نکرده و تحریم‌ها ادامه دارد ایران پذیرای نظارت‌های فراپادمانی باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی نخستین مرکز تجاری ایران در روسیه را به عنوان گامی مؤثر جهت دستیابی به چشم‌انداز مبادلات 8 میلیارد دلاری دو کشور ارزیابی کرد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، پس از افتتاح این مرکز تجاری، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران با روسیه و حوزه اوراسیا گفت، راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در روسیه گامی مؤثر جهت دستیابی به چشم‌انداز مبادلات 8 میلیارد دلاری تا دو سال آینده است. پیمان پاک افزود که با توجه به توسعه ارتباطات و گسترش همکاری‌های تجاری، شاهد برگزاری نمایشگاه‌های متعدد میان ایران و روسیه هستیم که راه‌اندازی این مرکز تجاری نیازمندی‌های موجود برای نظم‌دهی و ساماندهی به این مناسبات را کاهش می‌دهد. دیمیتری زوبوف، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی جامعه مصرف کنندگان روسیه، نیز گفت که با راه اندازی این مرکز اقدامات لازم برای صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در زمینه عقد قراردادها، تهیه مدارک و پشتیبانی حقوقی انجام خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سفر اتباع افغانستان به عراق برای مراسم اربعین آزاد است. آمادگی سفارت ایران در کابل برای صدور ویزه زمینی زائران اربعین. و روند توزیع پاسپورت برای بیماران متقاضی در شفاخانه ها آغاز شد. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با تقدیم بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. با پیگیری های جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز، عراق مرز زمینی خود را برای عبور زائران افغانستانی و پاکستانی اربعین باز کرد. روح الله راجی، مسئول کمیته ارتباطات ستاد اربعین مهاجران افغانستانی، در گفتگوی با ما گفت که با مساعدت مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و رایزنی هایی که با طرف عراقی داشتند، امروز بعد از ظهر مرز زمینی برای زائران افغانستانی باز شد. دعوت میکنم مشروع این گفتگو را بشنوید.
خدمت شما هست که همجور جناب عالی فرمودید، خبرهای ضد نقض از مرز رو ما در فضای مجازی و در خبرگزاری ها شاهد بودیم. متاسفانه هر کس به اقتضای همون اطلاعاتی که داشت سعی میکرد این اخبار رو منتقل بکنه. حالا بعضی اخبار متاسفانه نادرست بود و نگرانی ها رو بیشتر میکرد. به لطف و قوه الهی و با مساعدت مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، از مقام محترم ریاست جمهوری تا عزیزان ما وزرای محترم کابینه، همه پیکار آمدن و خدا رو شکر برای زنی هایی که با طرف عراق انجام شد، امروز بعد از ظهر مرز به صورت رسمی به روی زائرین حضرت سید الشهدا هموطنان مهاجر افغانستانی ما باز شد و همه عزیزانی که با دفترچه های که از کفالت گرفته بودن عازم عتبات عالیات شدن و بدون هیچ گونه دغدغه‌ای. منتها یک چیزی که اجا لازم هست خدمت شما همه شنوندگان عرض بکنم، با توجه به تراکم جمعیتی که پشت مرز وجود داشت و اینها احتیاج به وسیله عیاب و ذهاب دارن و احتیاج به وسیله نقلیه دارن و امکان داره که این وسایل نقلیه در اون بر مرز اونقدر نباشه که جوابگوی خیلی عظیم ظاهران حضرت سید و شهدا باشه، لذا تقاضایی که از همه عزیزان میکنیم اینه که به صبر و حوصله از مرز عبور بکنن. ازدحام جمعیت باعث ایجاد مشکلاتی هم برای خودشان و هم برای عزیزان ما که در مرز خدمات دهی میکنن خواهد شد، لذا با صبر و حوصله انشاءالله از مرز عبور بکنن. از شهرهای مختلف ایران که به سمت مرز در حال حرکتن سعی بکنن با صبر و حوصله برن، خودشون هم خسته نکنن، مرز بازه، هیچ مشکلی نیست، انشاءالله بتوانن به سلامت عبور بکنن و انشاءالله با زیارت مقبول برن و برگردن.
تخمین زده شده که امسال چه تعداد مهاجرین از جمهوری اسلامی ایران به مراسم اربعین مشرف میشن؟
طبق آخرین آماری که اداره کل اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی و اداره گذرنامه و مهاجرت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن، 50,000 دفترچه گذر مرزی صادر شده. 50,000 دفترچه گذر مرزی صادر شده برای اتباعی افغانستانی که در ایران ساکن هستند. اعم از اونهایی که کارت آمایش داشتن، طرح خانواری و پاسپورت های اقامتی که بعدن ثبت نام شد، یک تعداد زیادشون. برای این جمعیت 50,000 دفترچه صادر شده که چه تعداد اینها از مرز عبور میکنن. یک تعدادشون هم که قطعا با مشکلاتی که دامنگیرشان شد طی این چند روز دلهره و استرابه که داشتن، خب منصرف شدن از سفر. ولی اون چیزی که مسلم ما فعلا تا حالی که با شما داریم صحبت میکنیم و 50,000 دفترچه دست مهاجرین عزیزمون داریم که اگر همشون مشرف بشن، ما امسال الحمدلله 50,000 نفر زائر به عتبات عالیات از مهاجرین رو خواهیم داشت.
بفرمایید که این روند همچنان ادامه داره، یعنی ثبت نام همچنان هست یا متوقف شده؟
متاسفانه ثبت نام ها متوقف شد. از دیروز ثبت نام ها کلا متوقف شد. با توجه به انسداد مرز و مشکلاتی که در مرز پیش آمد، نیروی انتظامی از به اصطلاح ثبت نام اتباع خارجی برای صدور دفترچه دیگه سایت رو بستن، سایت بسته شده و کد اختصاصی به اتباع داده نمیشه. لذا عزیزان ما توجه داشته باشند که دیگه ثبت نام ما نداریم، فقط اون دفترچه هایی که قبلا ثبت نام شده بوده به مرور زمان توزیع خواهد شد. گرچه امروز دستور آمده بود که مهاجرین به دفاتر کفالت برای گرفتن دفترچه هاشون مراجعه نکنن، به دلیلی که پشت مرز ازدحام بود و هر کس دفترچه‌اشو می‌گرفت بلافاصله راهی مرز می‌شد و اونجا ازدحام جمعیت و تراکم جمعیت و عدم امکانات، نبود امکانات و جایی برای اقامت این عزیزان مشکلات رو برای مردم خرمشهر و مردم خوزستان و مسئولین مرز ایجاد کرده بود. به این دلیل در کل اتباع خراسان رضوی دستور داده بود که دفترچه‌ها توزیع نشه. اما امروز بعد از ظهر که انشالله مرز به طور رسمی و قانونی باز شده، امیدوارم که انشالله از روز شنبه توزیع دفترچه‌ها رو انشالله داشته باشیم که عزیزان با خاطر جمع و فراغ بال به این زیارت معنوی و به این کنگره عظیم جهانی تشیع انشالله حضور پیدا بکنن.
سپاسگزارم. در خصوص موکب های مهاجرین هم صحبت بفرمایید که چه تعداد موکب به مرز شلمچه و همچنین به عراق عزیمت کردن.
ما طبق آخرین آماری که از اداره کل اتباع گرفتیم، اداره کل اتباع مرکز از تهران، ما 20 موکب خارجی در مرز شلمچه داریم که از این 20 موکب خارجی 10 موکبش مخصوص به اتباع افغانستان هست، 10 موکب مربوط به اتباع پاکستان، هند و کشورهای دیگه که مواکب رو ایجاد کردن. الحمدلله اتباع کشور عزیز ما افغانستان و مهاجرین داخل ایران همت بسیار بالایی دارن. ما دیگه گذشته از این که در شلمچه مواکبی رو داریم که 10 موکب هست به خدمات رسانی مشغولن، در مسیر راه از مشهد تا شلمچه هم مواکبی رو در مسیر راه داریم. در سمنان عزیزان ما موکب زدن، هر ساله این اتفاق میفته. عزیزان ما که مشرف میشن اینجا یک توقفی دارن، پذیرایی خواهند شد. در قم موکب هست، عزیزان ما در قم الحمدلله موکب بسیار بزرگی دارن، موکب حضرت سید و شهدای قم که به لطف الهی هر ساله خدمات دهی میکنه به زوار حضرت سید و شهدا. در سرای سلفچکان مهاجرین استان مرکزی و عراق موکب خیلی خوبی رو مهیا کردن برای خدمات دهی به زوار حضرت سید و شهدا علیه الصلاه و السلام. و از اینجا که بگذرن الحمدلله تا شلمچه، در شلمچه هم مواکب دارن. در داخل عراق ما مواکب زیادی رو داریم. در خود شهر مقدس کربلا ما 5 موکب از اتباع افغانستان رو داریم که به لطف الهی موکب مرکزی اتباع افغانستان، شیعان افغانستان در کربلا، موکب یحیی بن زید شهید هست با 8 سال خدمت رسانی که به عنوان موکب مرکزی در نزدیکترین مکان به عتبه مقدسه حسینیه خدمت رسانی میکنه. در شهر نجف اشرف مواکب از هموطنان ما هست که موکب حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام امسال ایجاد شده. 2 تا موکب در شارع الرسول داریم که الحمدلله یکی در جلیده هست، یکی در نزدیکی خود عتبه مقدسه حضرت علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. در شهر کاظمین الحمدلله ما مواکب زیادی داریم که 3 تا موکبش فقط و فقط از مشهد مقدس استان خراسان رضوی است، موکب خدام الفاطمه، موکب منتظران مهدی فاطمه و موکب امامین جوادی، این که عزیزان ما از مشهد مقدس اونجا فعالیت میکنن و خدمت رسانی میکنن. ناگفته نمانه این رو خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند عرض بکنم که برای همکاری با تمام کاروانها و با تمام زائرینی که خدای نکرده اگر در عراق مشکل پیش آمد، حتما و حتما به این مواکب مراجعه بکنن. این مواکب گذشته از این که خدمات رسانی برای اقامت، اسکان و عیاب و زهاب و خدمت شما عرض شود که تغذیه و اطعام زوار رو به عهده داره، در مباحث اداری و کارهای اداری و رفع مشکلات هم همت بلندی رو داشتن. گمشدگان رو هم اینها برنامه ریزی کردن و همچنین بعضی مواقع در بعضن در مباحث پزشکی و بهداشتی هم فعالیت میکنن.
فعالیت این موکفات چه روزی هست جناب راجی؟
خدمت شما هست که در سالهای گذشته خب معمولا ما چون در عراق مواکب شیعیان عراق در روز اربعین بعد از ظهر یا بعضا تا دو روز بعد اربعین جمع میشه، همشون این مواکب جمع میشه. اما امسال با توجه به این که خب مشکل ما البته سالهای گذشته مشکلات رو داشتیم که اتباع افغانستان و شیعان افغانستان دقیقه 90 اعزام میشدن به عتبات مقدسه، و امسال با توجه به این که ویزای جمهوری اسلامی ایران، ویزای اربعینی که دوبار ورود هست، منوط شده به ویزای عراق و هنوز هم در ما در ایران برای اتباع افغانستان صدور ویزا رو نداریم و مسدود هست، هنوز ویزای عراق مسدوده، تا این ویزا گرفته بشه خب یک پروسه زمانی رو اینجا طی میکنه و فرستاده بشه به کابل یا افغانستان و اون ویزاها باز بره به دفاتر سیاسی جمهوری اسلامی ایران و اونجا ویزای اربعینی براشون صادر بشه، یک پروسه زمانی رو ما اینجا خواهیم داشت. لذا اینا باز هم مثل سالهای گذشته دقیقه 90 عازم خواهند شد. با بعضی از مواکبه که ما البته خب با ستاد بازسازی هم در ارتباط هستیم، دوستان مجاب شدن که چند روزی رو بعد از اربعین فعالیت بکنن مواکب ایرانی، اما با مواکبه که از اتباع افغانستان صحبت شده که انشالله تا پایان ماه صفر فعالیت خودشون رو ادامه بدن، حداقل برای اسکان و اقامت زوار حضرت سید الشهدا آمادگی داشته باشن. گرچه دوستان رو مجاب کردیم که شما بیشتر فعالیتتان کاریتان را بعد از ایام اربعین داشته باشین، قبل از ایام اربعین همون پذیرایی با آب و چایی و به اصطلاح اقامت باشه، اما بعد از اربعین سعی بکنم دوستان ما که همه الانم با دوستان صحبت میکنیم انشالله که بعد از اربعین فعالیت اطعام اسکان و انشالله اقامت رو برای زوار هموطن ما انشالله آمادگی خودشون رو اعلام بکنن و همه ما حیای این باشن که تا بعد 48 ام انشالله در خدمت زوار باشن.
روح الله راجی بود، مسئول کمیته ارتباطات ستاد اربعین مهاجران افغانستانی. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
اذان مغرب و افق کابل.
اشهد ان لا اله الا الله
طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده مقبول درگاه حضرت حق باد. از آن مغرب به افق کابل را شنیدیم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه های رادیو دری. شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و باز هم موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. موج عذرخواهی میکنم، امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. خب همکاران خوبمان در برنامه انعکاس اینک آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما عزیزان کنند. موسیقی
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. انتقاد طالبان از گشت زنی هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در افغانستان. و نشست بزرگان ولایت تخار با مسئولان محلی طالبان در بدخشان. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگه که جهان تعریف دقیقی از شرایط طرح کرده خودش در ارتباط با برسمیت شناختن حکومت طالبان نداره. در جلسه گزارشدهی از یک سال کارکرد وزارت خارجه طالبان که در کابل برگزار شده بود، امیرخان متقی در مورد شرایط تعیین شده از سوی جامعه جهانی مانند ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و استفاده نشدن از خاک افغانستان از سوی تروریستان اشاره کرده و به هر یک جدا جدا پرداخت. با گذشت بیش از یک سال از آغاز دور جدید حکومت طالبان، هیچ کشوری حاضر و به رسمیت شناختن حکومت طالبان نشده، هرچند که شماری از کشورها نماینده هایی از حکومت طالبان را پذیرفتند. امیرخان متقی مدعی شد که حکومت طالبان هم حکومت همشمول است، هم امنیت سرتاسری در افغانستان را برقرار کرده و هم حقوق زنان و در کل حقوق بشر در نظام فعلی طالبان رعایت شده. متقی در ارتباط با خواست جامعه جهانی در مورد ایجاد حکومت همشمول گفت همانند این که جهان تعریف درستی از تروریسم نداشت، حالا تعریف درستی از حکومت همشمول ندارند. متقی افزود که در حکومت طالبان اقوام مختلف حضور دارند، هم وزیر تاجیک داریم، هم هزاره، هم ازبک. همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از گشت زنی هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در حریم هوایی افغانستان انتقاد کرده، از واشنگتن خواست که به نقض حریم هوایی افغانستان پایان بده. امیرخان متقی از جهان هم خواست که بر آمریکا فشار وارد بکنند تا حریم هوایی افغانستان را نقض نکنه. او این عمل را نقض قوانین جهانی و خلاف توافقنامه دوحه دانست و گفت
یه خلافی قوانین بین المللی و هم خلافی توافقنامه دوحه است. در این باره ما بار بار با هیئتی که نماینده امریکا بود صحبت کردیم، صحبت ها داشتیم و به تاکید گفتیم که بعد از این باید حریم افغانستان نقض نشوه.
ای در حالی است که در روزهای پسین گزارش‌هایی از گشت زنی هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در حریم هوایی افغانستان پخش شده. با وجود انتقادهای پی هم کابل در این باره، گزارش‌ها می‌رسانند که هواپیماهای آمریکایی به گشت زنی در فضای افغانستان ادامه دادند. ارتباطی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی و ارزیابیشان را در همین مورد خواستم. اینکه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی مرتباً در نقاط مختلف افغانستان در حال گشت زنی هستند و حتی اطلاعاتی وجود داره که برخی مناطق را بمباران کردند و از اون طرف مسئولان حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی مکرراً در ارتباط با همین موضوع صحبت میکنن، آمریکایی‌ها را محکوم میکنن و از جهان هم میخواین که آمریکایی‌ها را تحت فشار قرار بدن تا حریم هوایی افغانستان را نقض نکنند. صحبت‌های جناب آقای سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی رو بشنوید.
کلی معادلات و معاملات و این جار جنجال ها من فکر می کنم برمیگرده به همو معاهدات یا تعاملات پشت پرده دوحه، قراردادهایی را که اینا با هم امضا کردن یا با او تفاهماتی که رسیدن در ابتدا من فکر میکنم که اونمو تفاهماتی که امریکا هم به نفع خودش فکر میکرد، به امارات هم به نفع خودش فکر میکرد در اون مرحله، حالا طرفا هم دیگر متهم میکنه به نقص تعهدات و تعاملات. عامل اصلی و اساسی که حالا امریکایی ها زیادتر او را به اصطلاح برای خودشان چماق قرار داده و به یک وسیله قرار داده برای خودشان، که میگه حکومت همه شمول در قرار بود در او توافقات که امارات یا طالبان نجات بکنه که نکرده، حقوق زنها و حقوق بشر را مراعات بکنن که نکردن، حقوق اقلیت های مذهبی و قومی را مراعات باید میکردن که نکردن، حکومت همه شمول تشکیل ندادن، گروه های تروریستی در افغانستان مراکزش وجود نداشته باشه و همکاری ها وجود نداشته باشه. امریکایی ها استدلالشان و دلایل گشتنی هواپیماهایشان یا حملاتشان در افغانستان، گاهگاهی که ما از رسانه ها شنیدیم و میشنیم، همینا را استدلال میکنه که ایمن الزواهری در افغانستان که رهبر مهم القاعده به اصطلاح بود، گروه های تروریستی در افغانستان بود و ما کشته میشه. نفر مهم دیگه که از مصر بود، 3-4 روز پیشتر در بهمزنگ کابل هدف قرار دادن و همینطور خیلی از کسای دیگه را. اینا میگن که شما افغانستان را به یک مرکز تروریسم پروری تبدیل کردین. یک موضوع که همین که به نفع آمریکایی ها نیست، اونا عملاتشان را یا گشتنی هایشان را و دلایلی که هوا و فضای افغانستان را نظارت میکنه و هدف قرار میده بمباران میکنه، و بحث دیگه‌ش هم که فعلا اونا فکر نمیکنه شاید در این توافق نامه ها در اوج هم اگر افشا شود تذکر رفته باشه که شما با روس ها همکاری نداشته باشین، با چینایی ها همکاری نداشته باشین، ایرانی ها حضور پیدا نکنه، در حالی که هم فعلا روس ها در افغانستان دست بالا و بلند و باز داره، هم چینایی ها و هم ایرانی ها. برای امریکایی های قابل قبول و پذیرش نیست، قابل تحمل نیست، با توجه به اوضاع تغییرات کلی که در سطح جامعه جهانی، بحث اوکراین و بحث برجام ایران و بحث سوریه و کجا اینا پیش آمده، برای امریکایی ها این خیلی به اصطلاح فعلا موضوع حساس و از اهمیت خاص برخوردار است که اینا پس اگر بتونن در افغانستان و او یعنی از برآمدنشان در واقع پشیمان از سیاستمدارایشان به این باور و این نتیجه رسیدن. بنابراین هم طالبان در تحت فشار قرار میده و این واقعیتهایی است که عملات جریان داره، هوا فضای افغانستان تحت کنترل نیست، تحت نظارت اونا هست و هدفهایی را زدن و میزنن و تهدید کرده که باز هم میزنیم، القاعده و تروریسم وجود داره، ما سرکوبش میکنیم. دلایل امریکایی ها همیست تا به این ترتیب از نظر ما اونا توانسته باشه نیروهای طالبا و دولت امارات اسلامی را تحت فشار قرار بده تا به خواسته ها یا اونمو توافقات پشت پرده دوحه اینا تن در بتن و به اصطلاح که منافع امریکا در اون دقیقا تأمین شده بوده و این خواسته های امریکا تأمین و برآورده شده. من فکر میکنم دلایل این همه به اصطلاح مرز شکنی اینا هموست و ای که امیرخان متقی از جامعه جهانی میخواهد و از کشورهای دیگه توقع داره و سر و صدای اینا بالا شده، اینا حرفایی است که من فکر میکنم گوش آمریکا کر باشه و گوش آمریکایی ها هیچ این موضوعات تا حالا که نشینیده و من فکر میکنم تا منافعشان تامین نشه به اهداف خودشان دست پیدا نکنه نخواهد این سر و صدا را شنید.
خب آقای دکتر، با این شرایط ممکنه که ما شاهد افزایش اختلافات بین آمریکایی ها و طالبان باشیم و حتی شاهد تقابل بیشتر بین طالبان و آمریکایی ها باشیم؟
من فکر میکنم که بله، دقیقاً چون آمریکایی ها قدم به قدم، مرحله به مرحله میبینیم که برای اینمی تقابل بیشتر و اینمی تنش های بیشتر زمینه سازی کرده میره. هر چهره از چهره های به اصطلاح نیروهای خارجی یا همو گروه های تروریستی یا حلقاتی که با طالبان همکار هستن هدف قرار میده، بیشتر اونا را حق میده. آمریکایی ها میگن که شما نقض پیمان و قرارداد کردین، ما شما را به رسمیت نشناسیم تا حالا و نمیشناسیم و هیچ کشوری هم به شما را به رسمیت نشناخته، ملت شما هم شما را به رسمیت نشناخته، شما رسمیت ندارین، بنابراین برای ما رسمیت ندارین. و اونا به تنش های خودشان ادامه میده، به تقابل و حتی ممکنه ما گاه گاهی تو حدس و گمان زنی ها وجود داره که اونا به بهانه که حال سلاح‌های ما در اینجا مانده و وسایل نظامی ما مانده، ممکن که اونا حملات به اصطلاح نظامی فیزیکی را در اینجا عملا انجام بده یا نیروهای شاید در سفارتش موجود باشه و یا در بعضی از کشورهای همسایه، حتی تصور این میره که اونا در بعضی از جاها برایشان پایگاه‌های نظامی را تدارک ببینن و تقابلشان بیشتر شوه و چهره ها و شخصیت های سطح رهبری و کلیدی امارات را هدف قرار بده. این زمزمه ها هم وجود داره که موترهای ضد زیره اینا هم تحت تعقیب و نظارت و کنترل نیروهای استخباراتی یا اونمو پهپادها یا اونمو تیاره هایی که کشفیشان از قرار داره. و به این حالت اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه و شخصیت های امارات اسلامی هم بندیز سفرهایشان هم ادامه پیدا بکنه، بنابراین دقیقا حوصله اماراتی ها و طالب ها هم به سر میرسه و شاید کشمکش ها و تقابل، اگر اینا توان تقابل را با امریکایی ها داشته باشند، من فکر میکنم که بیشتر و بیشتر شده میرسه.
سید قاسم مظفری بود، آگاه مسائل سیاسی. بخشی از فعالین و بزرگان ولایت تخار و بدخشان در یک نشست مشورتی با مسئولین محلی بدخشان در فیض‌آباد مرکز این ولایت زیر یک سقف گرد آمدند تا مشکلاتشان از نزدیک و رو در رو با حکومت شریک بسازند. در همین زمینه همکارم سمیع خاوری از بدخشان گزارشی فرستاده که با هم میشنویم.
اولین نشست مشورتی میان مردم و حکومت در بدخشان را اندازی شد. بخش از فعالین و بزرگان ولایت تخار و بدخشان در یک نشست مشورتی با مسئولین محلی بدخشان در فیض آباد مرکز این ولایت زیر یک سقف گرد آمدند تا مشکلاتشان را از نزدیک و رو در رو با حکومت شریک بسازند. اشتراک کنندگان این نشست که بخش آن را خانم‌ها شکل می‌دادند، مشکلات و چالش‌های موجود را اولویت بندی کرده پیشکش مسئولین نمودند. عایشه، یکی از فعالین مدنی تخار که در این برنامه اشتراک نموده است، می‌گوید نسبت به برگزاری این گونه برنامه‌ها امیدواریش نسبت به آینده بیشتر می‌شود.
راه اندازی چنین برنامه ها به نظر من یک راه امیدوار کننده برای زن است. این برنامه ها باعث میشه که زنان به آینده خوشبین شوند و باور به این بکنند که بالاخره امارت اسلامی هم یک جایگاه برای زنان قائل است. و همچنان از طرف دیگر ما را با ولایت بدخشان، با مردم ولایت بدخشان آشنا شدیم که این هم یک مؤثریت خوبی در این راستا است.
سمیع الله اشتراک کننده دیگری است. او از حکومت کنونی میخواهد که از برنامه های مشابه که به خاطر بهبود وضعیت در کشور تمام می شود حمایت نمایند.
ما من حیث یک جوان از حکومت خواستاری هستیم که باید چنین برنامه هایی که به خاطر بهبود وضعیت کشور فعال هست و کمک می کنه، چنین برنامه ها را پشتیبانی بکنه و این برنامه ها همچنان ادامه داشته باشه.
سمیرا بانوی دیگری است. او در این نشست می گوید درب مکاتب از سوی حکومت باید گشوده شود و برای خانم ها نیز کار ایجاد نمایند.
ما از این حکومت خواهش میکنیم که برمان یک ایجادی کار وظیفه تضمین شود. حداقل خوب مکاتب دخترانه واس شود برای کسایی که دخترایی که واقعا بعضی کسا را میبینن جگرشان خون است، نه وظیفه است، نه پول است، نه کنم چیزی دیگه. و ما از حکومت اسلامی میخواهیم که تقاضای ازیرا داریم که باید اجازه کار برای دخترها داده شود.
در همین حال مسئولان محلی را اندازی چنین برنامه ها را سودمند دانسته و افزودن که این گونه نشست ها فاصله میان مردم و حکومت را برداشته و زمینه حل مشکلات بیشتر را مساعد می سازد. مولوی عبدالغنی فایق والی بدخشان ضمن این که از این برنامه حمایت کرده است، از مردم نیز خواسته است تا اتفاق و اتحاد را در اولویت کارشان قرار بدهند.
از این پروسه ما انشاءالله حمایت میکنیم و این پروسه را به نفع هم امارت و به نفع ملت میداریم. الله تبارک و تعالی هم او کسایی که اقدام کرده اینا را متفق و متحد دائم داشته باشه و اینا را توفیق خدمت و عمل نصیب کنه و امیدوار هستم که این را دوام بدهند که تا بتوانیم که مشکل مردم افغانستان از راه تفاهم و گفتگو حل بکنیم.